خدایا چرا این کار را قبلا نکرده بود؟ چرا جای این همه مانورهای بی حاصل که به او یاد داده بودند نگفته بودند که رسیدن به سرمنزل عشق از راه عشق این همه آسان است؟ چشمانش با وجد و بیقراری نگاه او را می جست. در نگاه هر دو اثر بهت و ناباوری و بلا تکلیفی دیده می شد. به خصوص اسکارلت که دفعتن به یاد یک چیز دیگر هم افتاده بود. آن چه بود؟ فکر کرد به یاد آن حرفی که پدرش در روز حادثه زمین خوردن و شکستن پایش زده بود. جرالد گفته بود که وقتی اسب محبوب من آنطور مرا به زمین زد ناگهان دیوانه شدم. با اینکه آن را به سرحد پرستش دوست می داشتم، با این حال دستم به تفنگ رفت تا او را با چند گلوله بکشم. چرا اسکارلت در این لحظه به یاد آن خاطر افتاده بود؟ خدایا، چرا این مرد سرگردان و بهت زده ایستاده و حرفی نمی زند؟ سرانجام لبخندی صورت اشلی را پوشاند و لبهایش حرکت کرد. آیا این همه قلبهایی را که تا امروز اسیر کردی کافی نیست؟ آیا میل داری حتی یک نفر هم از این دام تو نجات پیدا نکند؟ بسیار خوب اسکارلت، حالا که دلت این طور می خواهد قلب من هم مال تو. تو که قبلا آن را داشتی، حالا هم محکم نگاه دار. کلماتش دلنشین و آهنگش نافذ بود، اما مثل این که عیبی داشت. شاید هم سرابهای این تعارفات عیب بود. این جوابی نبود که اسکارلت انتظار داشت. اصلا مثل این که بر چهره این مرد ماسکی قرار گرفته بود. تبسم می کرد ولی در آن حیات و هیجان و شور نبود. در آن طوفان افکار و آشفتگی آرزوها یک اندیشه در مغزش قوت گرفت. شاید اشلی خیال کرده بود که اسکارلت با او قصد معاشقه و تفریح دارد. شاید هم به شدت و حدت آرزوهای او پی نبرده بود. گفت اشلی، اشلی به من بگو، تو را به خدا بگو، شوخی نکن، آیا راست میگویی؟ آیا قلب تو پیش من است؟ اوه اشلی، اگر بدانی چقدر تو را؟ در اینجا دست اشلی جلوی لبان او قرار گرفت. ماسک تظاهر از بین رفته بود. اسکارلت، تو نباید از این حرف ها بزنی. نباید، میفهمی؟ اگر از این چیزها بگویی به خودت بد کرده ای. حتی از من هم نفرت خواهی کرد که به تو حرفی نزدم. سر خود را عقب کشید. در بدنش مثل اینکه به جای خون شعله آتش به حرکت در آمده بود. چه میگویی اشلی؟ من هیچ وقت در تمام عمرم از تو نفرت نکردم و نخواهم کرد. من میگویم تو را دوست دارم. تو هم باید به این حرف من توجه کنی برای اینکه... در اینجا سکوت کرد، برای اینکه هرگز در تمام عمرش سیمای مردی را این گونه سرد و بی‌اعتنا و عاری از حیات ندیده بود. نمی‌دانست چه بگوید. بار دیگر با لکنت زبان تکرار کرد، یعنی برای تو فرقی نمی‌کند که؟ با سردی گفت، چرا فرق می‌کند؟ اگر اشلی آشکار گفته بود که نه هیچ فرقی نمی کند، بیشتر از آنچه او را در این لحظه ناراحت کرده بود ناراحت نمی کرد. دو دستش را گرفته و مبهوت نگاهش می کرد. اسکارلت، آیا نمی شود که من و تو از هم جدا شویم و فکر کنیم که اصلا این حرف ها بین ما رد و بدل نشده؟ صدای ضعیف اسکارلت شنیده شد. نه، چطور ممکن است؟ من اصلا نمی فهمم تو چه می گویی. آیا تو نمی خواهی؟ نمیخواهی که با من ازدواج کنی؟ اشلی با کلمات شمرده جواب داد، من تصمیم دارم با ملانی ازدواج کنم. ضربه جانسوز فرود آمد. خشک و بی حرکت نگاهش میکرد، مثل اینکه مشاعرش از کار افتاده بود. در آن ثانیه های کند گذر شبیه به این بود که میدید در زیر سایه درختی بر روی چهار پایی نشسته و اشلی جلوی پایش بر روی چمن قرار گرفته، دستش در دست او و چشمانش به چهره او دوخته شده. اما نه، نام ملانی او را لرزاند. طرز بیان اشلی طوری بود مثل اینکه پدری با دختر خطاکار خود حرف می زد. نگاه از چشمان جامد خاکستری رنگش بر نمی داشت. در عمق آنها نمایی بسیار دور و مبهم از آرزوی خود می دید. آرزوهایی که اکنون اثری از حقیقت آنها در این جهان وجود نداشت. امشب قرار است پدرم مراسم نامزدی ما را اعلام کند. در آینده بسیار نزدیک من و ملانی با هم عروسی خواهیم کرد. من این موضوع را قبلا میبایستی به تو گفته باشم، ولی فکر میکردم که تو آن را شنیده ای. خیال میکردم که همه از آن با خبرند. این یک موضوع تازه ای نیست. سالهاست که مردم میدانند. از طرفی من هیچ وقت در عالم خیال هم نمیدیدم که تویی که این همه جوان محبوب و زیبا اطراف خود داری، حتی جوانهای مثل استوارت، یک بار دیگر حیات و وجود و احساس و ادراک به وجودش برگشت. سخنش را برید. ولی تو گفتی که برای تو فرق می کند اگر من... فشار نرم دستش او را به سکوت واداشت. عزیز من، آیا متوقعی که من حرفهایی بزنم که تو برنجی؟ سکوت او وی را به ادامه سخن تشویق کرد. من نمی دانم چطور این مطلب را به تو حالی کنم. ببین عزیزم، تو هنوز آنقدر بچه‌ای که اصلاً موضوع ازدواج را نمی فهمی چیست. ولی این را می دانم که تو را دوست دارم. برای دو نفر، مثلا من و تو که با هم این همه اختلاف فکر و سلیقه داریم، عشق به تنهایی کافی نیست. در زندگی زناشویی، تو باید هم جسم شوهرت را داشته باشی، هم قلبش، هم روحش، هم فکرش. اگر یک کدام از اینها را نداشته باشی، سعادتمند نمی شوی. من بدبختانه نمی توانم همه اینها را به تو بدهم. و حقیقت مطلب این است که خودم هم ابدا راضی نیستم تو روح و فکرت را به من بدهی. اگر غیر از این بود، بالاخره روزی تو از من خسته می شدی و نسبت به من نفرت می کردی. آن هم شاید از تمام وجود. تو از تمام کتاب‌هایی که من دوست داشتم و از تمام آن آهنگ‌هایی که من لذت می‌بردم، از همه آن چیزها بیزار می‌شدی. برای اینکه این کتاب‌ها و این آهنگ‌ها در نظر تو عامل جدایی و دوری بین من و تو بود و شاید اسکالت همچنان خشک و بهت زده سخنش را برید. و حالا تو او را دوست می‌داری؟ ملانی مثل خود من است. خونش با من یکیست و من و او خوب به اخلاق و روحیات هم آشنایی داریم. اسکالت، آیا حاضر نیستی بفهمی که یک ازدواج فقط موقعی به صلح و سعادت منتهی می شود که زن و شوهر هر دو همدیگر را خوب بشناسند؟ فکرش آشفته بود، مثل اینکه یک بار از کسی شنیده بود که در ازدواج شرط سعادت همفکری زن و شوهر است. چه کسی بود که این جمله را به زبان آورده بود؟ در ذهنش این خاطره به قدری دور بود مثل اینکه میلیون‌ها سال از دورانی که آن را شنیده بود می‌گذشت. با وجود این برایش معنی و مفهومی نداشت. اما تو گفتی که فرق می‌کند. این تقصیر من بود. نمی‌بایستی چنین حرفی را زده باشم. در نقطه‌ای از مغزش آتشی برافروخته شده و سراسر وجودش را می‌سوزاند. در همان حال شراره خشمش زبانه می‌کشید. تو که اینقدر پستی که نمی فهمی چه می گویی. رنگ چهره اشلی سفید شد. راست است اسکالت، این از پستی من بود. اما با این حال من با ملانی ازدواج خواهم کرد. تصدیق می کنم با این حرفی که زدم به تو دروغ گفتم و در این حال به ملانی خیانت کردم. نمی بایستی چون این حرفی را به تو می گفتم، برای اینکه تو کسی نیستی که مقصود مرا بفهمی. آخر اسکالت، تو نمیتوانی بفهمی که من چطور میتوانم تو را دوست بدارم وقتی که میبینم تو به خلاف خودم یک پارچه شور و آتش هستی. با تمام شدت و حدت در همان حال که در زندگی چیزی را دوست میداری، در همان حال نفرت میکنی. در حالی که این طغیان‌ها و طوفان‌های ناگهانی برای من غیر ممکن است. تو مثل آتش و باد و چیزهای طوفانی دیگر یک عنصر سرکش و فرمان‌ناپذیر هستی، در حالی که من... فکر اسکالت جای دیگر بود. گفته های او را دیگر نمی شنید. به سکوت خیال انگیز ملانی، به دست های کوچک و ظریفش که در نیم دست کش های توری سیاه پوشیده شده بود، به چشمان قهوه ای رنگ و آن نگاه های دور و دراز که در آنها هزاران اندیشه و خیال نهفته بود، به آنها فکر می کرد. و آن وقت یک مرتبه آتش غضب شعله ور شد. همان غضبی که جرالد را به جنایت کشاند و سایر اجداد ایرلندی او را واداشت تا اعمالی بکنند که دودمانشان بر باد برود. در این دقایق کوچکترین اثری از متانت و بردباری خانواده مادریش روبیلار در او وجود نداشت. آن متانت و سکوتی که همیشه در برابر شدائد و ناملایمات داشتند. چرا رویت نمی شود که راست بگویی ترسو؟ تو جرأت این که با من عروسی بکنی نداری. تو ترجیح می دهی با آن دختره ریزه احمق که دست راست و چپش را بلد نیست زندگی کنی و یک مشت توله بیزبان و بیریخت مثل خودش درست کنی. تو؟ اسکالت، تو حق نداری راجع به ملانی این طور صحبت کنی. من حق ندارم؟ تو کی هستی که به من امر می دهی؟ تو ترسوی پست؟ تو خیال می کنی من زیر بار حرفهای تو می روم؟ تویی که بی جهت مرا واداشتی به خود امید بدهم که می خواهی با من ازدواج کنی؟ صدای نافذ و متین او بلند شد. بی انصافی نکن اسکالت، من چه موقع به تو؟ اما او دلش نمی خواست که انصاف را رعایت کند، با اینکه در دل تصدیق داشت که اشلی درست می گفت، با این حال اهمیت نمی داد. آنچه می توانست به خاطر بیاورد این بود که اشلی تا آن روز یک قدم از سرحد دوستی پا فراتر نگذاشته بود و همین امر او را بیشتر عصبانی می کرد. همین رفتار او بیشتر حس خودخواهی و غرور باطنیش را جریحه دار می ساخت. به جای اینکه اشلی به دنبالش بدود، او به دنبال اشلی دویده بود و همین مرد دختری بی دست و پا و رنگ رو رفته را به او برتری داده بود. اوه خدایا، ای کاش نصیحت‌های مامی و الن را گوش داده بود و امروز دچار آن خفت و خاری نمی‌شد. امروز به این سرنوشت تلخ مبتلا نمی‌گشت. ناگهان راست ایستاد. مشت‌هایش را گره کرد و حالتی به خود گرفت مثل اینکه خیال حمله به او را داشت. رنگ چهره اشلی مات‌تر و حرف در میان لبانش خشک شد. شبیه به محکومی که به اجبار با حقایق تلخ و جانگزایی روبرو شده، خطوط مهنت و عذاب از چهره اش هویدا بود. از تو متنفرم. تا لحظه آخر زندگی که بمیرم از تو نفرت می کنم. تو پست. تو. 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 در پی کلمات زننده ای می گشت اما یادش نمی آمد. صدای آرام ولی نافذ اشلی بلند شد. اسکالت، خواهش میکنم، تمنا میکنم. دستش را دراز کرد تا بر دهان گذارد. ناگهان اسکالت با تمام قوتی که در بازو داشت سیلی سختی به گوشش نواخت، به طوری که صدایش در محیط ساکت اتاق چون شلاقی پیچید و بعد با این حرکت تند و ناگهانی یک مرتبه پشیمان شد. طوفان خشمش فرو نشست و احساس ندامت به قلبش راه یافت. اثر قرمز انگشتانش کاملا در صورت بیرنگ و خسته اشلی دیده می شد. با این حال حرفی نزد. دستش را گرفت و بر لبانش گذاشت و بعد قبل از اینکه به او فرصت تکلم دهد در را باز کرد و بیرون آمد و او را به حال خود رها کرد. یک لحظه ساکت و بی حرکت به جای خود ایستاد. آن وقت خسته و ناتوان بر روی صندلی افتاد. عکس العمل این خشم ناگهانی زانویش را ضعیف و مرتعش کرده بود. اشلی رفت و خاطره صورت افسرده‌اش تا پایان زندگی از خاطرش محو نمی شد. از بیرون صدای پای آرامش را که متدرجن در تالار محو می شد می شنید. وقتی آن صدا هم به پایان رسید، اثر آن خشونت و ستمگری که کرده بود یک مرتبه در روحش ظاهر شد. اشلی رفت و دیگر باز نمی گشت. از این پس تردیدی نبود که این مرد از او نفرت می کرد و می گریخت و هر باری که چشمش بر او می افتاد یادش می آمد که چطور این دختر با نهایت خشونت و بیرحمی بدون اینکه خودش خطایی مرتکب شده باشد دستش را بلند کرده و به صورت او نواخته بود. به فکر فرو رفت. بد کردم. دختر بدی هستم. مثل هانی ویلکس. و یک مرتبه یادش آمد که چطور خودش هم مثل دیگران و حتی بیش از دیگران به رفتار تجاوزکارانه هانی خندیده بود. آن تفره رفتنها و لولیدنهای احمقانه و آن خنده های سبکسرانه اش را وقتی به بازوی پسرها تکیه می کرد همه را به یاد آورد و بعد یک مرتبه آتش نفرتش نسبت به خود، به اشلی، به دنیا و زمین و زمان شراره کشید. از آنجا که از خودش بدش می آمد، با کینه‌ای که از عشق برباد رفته یک دختر 16 ساله سرچشمه می گرفت، به تمام جهان نفرت داشت و در این حال به حال خودش احساس ترحم و دلسوختگی می کرد. حالا آن اعتماد و اطمینانی که به شخصیت و زیبایی خود داشت متزلزل شده و غرور و مناعتی که برای خود احساس می کرد از دست داده بود. از کجا که دیگران تا آن روز واقعاً به نظر احترام و ستایش به او نگاه می کردند؟ از کجا که به او هم مثل هانی نگاه های ترحم آمیز نمی کردند؟ از کجا که به او هم در باطن نمی خندیدند؟ از تجسم این نامرادی ها شروع به لرزیدن کرد. دستش پایین افتاد و به میز کوچکی خورد که رویش دو گلدان و دو عروسک بالدار چینی قرار داشت. از این برخورد چنان صدایی بلند شد و در محیط ساکت اتاق پیچید که لرزه بر اندامش افتاد. باید هرچه زودتر فکری بکنم وگرنه دیوانه خواهم شد. نگاهی به اطراف کرد و چون فکری به خاطرش نرسید یکی از گلدانها را برداشت و با ضربت به طرف بخاری دیواری پرتاب کرد به طوری که گلدان ظریف در دم قطع قطع شد و قطعات ریزش به هر گوشه و کنار و حتی پشت صندلی بلند افتاد. در این موقع یک مرتبه صدای آرام از اعماق نیمکت به گوشش آمد. بس نیست؟ هیچ وقت در سراسر عمرش اینقدر نترسیده بود. رنگ صورتش مات و زبانش از ترس بند آمد. با دو دست صندلی را محکم گرفت و در همان حال که زانوانش می لرزید در نور نیمه تاریک اتاق خیره خیره به روبرو نگاه کرد. شخصی به آرامی از روی نیمکت بلند شد و ایستاد و بعد از اینکه تعظیمی مبالغه‌آمیز کرد گفت: خیال نمی کنم یک خواب کوتاه بعد از ظهر در این خانه با این همه جار و جنجال به آمدنش بیارزد. حالا آن کتککاری ها و دعواها هیچ. خانم نزدیک بود که مرا با این گلدان ناقص بکنید. خیر، اشتباه نکرده بود. خواب نمی دید. شبح خیالی در نظرش مجسم نشده بود، بلکه آقای رت باتلر بود که در آنجا مقابلش ایستاده و متحیرانه او را نگاه می کرد. اوه خدای من، این مرد همه حرفهایش را شنیده و به راز نهانش واقف شده بود. تمام نیروی خود را به کمک طلبید و با صدای محکمی گفت: ولی آقای محترم، شما میبایستی قبلا میگفتید که در این اتاق هستید. عجب، این شما بودید که سرزده داخل شدید و راحتی مرا به هم زدید، نه من. من انتظار مستر کندی را داشتم و چون احساس میکردم در این میهمانی وجود زائد و راندهی هستم، اینجا آمدم تا مزاحم کسی نباشم. ولی افسوس، ملاحظه میکنید. و به آهستگی شروع به خندیدن کرد. دندانهای سفیدش در چهره تیرهش می درخشید و چشمان جسور سیاهش به او دوخته شده بود. آتش خشمش بار دیگر شعله‌ور شد و رفته رفته رو به شدت گذاشت. این مرد گستاخ و فضول چه حق داشت که به اسرار آن دو پی ببرد و مطالبی را بشنود که ای کاش مرده بود و هیچ وقت به زبان نمی آورد. با غضب شروع به سخن کرد. این گوش ایستادن و خانم اشتباه نکنید، کسانی گوش می ایستند و استراق سم می کنند که مطالب جالب و دلنشینی بشنوند. در تمام طول مدتی که من سعی کردم حرفهای شما را، آقا متاسفم بگویم که شما یک مرد نجیب زاده نیستید و من هم متاسفم بگویم که شما یک دختر متشخص نیستید. هر کس بعد از این حرفهایی که من شنیدم شما زدید و کارهایی که دیدم کردید نمیتواند شما را یک بانوی با شخصیت بنامد. مثل اینکه وجود اسکارلت و حرفهای او برایش خیلی جالب توجه و مشغول کننده بود، برای اینکه میخندید و جسورانه به او نگاه میکرد. به گفتار خود ادامه داد: هرچند باید بگویم که من از خانومهای جدی به هیچ وجه خوشم نمیآید. اغلب می دانم که در باطن چه فکر می کنند، ولی وقتی حرف می زنند هیچ وقت آن شهامت و جرأت را ندارند که حقیقت را بگویند و همین امر انسان را خسته و بیزار می کند. اما شما، میس اوهارای عزیز، در نظر من دختری هستید با روحیه ممتاز و قابل تحسین و به همین جهت من مقابل شما تعظیم می کنم. نکته‌ای که به هیچ وجه نمی‌توانم بفهمم این است که مردی مثل مستر ویلکس با آن سادگی و افتادگی چه جذبه ای می‌تواند برای دختری مثل شما که طبعی متغیر و آتشین دارد داشته باشد. این مرد واقعاً باید پیش خدا شکر گذار باشد که عشق دختری مثل شما را که به قول خودش یک پارچه شور و آتش است برای خود خریده. اما دختری اینطور بیچاره، مغلوب و ضعیف و نفس، اسکارلت با عصبانیت فریاد زد، ولی شما حتی آن لیاقت را ندارید که چکمه‌هایش را هم پاک کنید و شما هم قرار بود که تا آخر عمرتان از او نفرت کنید. اینطور نیست؟ به درون نیمکت افتاد و شروع به خندیدن کرد. اگر قادر بود او را بکشد، مسلماً در همانجا او را کشته بود. از اتاق بیرون آمد و در را با شدت به هم کوبید. آن وقت با آن مختصر نیرویی که در بدن داشت، شخصیت ظاهر خود را حفظ کرد و به طرف پلکان دوید. آنقدر با شتاب از پله ها بالا آمد که وقتی به آخرین پله رسید، حس کرد در حال ضعف است. یک دقیقه دستش را به تارو می گرفت و بی حرکت ایستاد. قلبش از ناراحتی و خشم چنان با شدت می زد که گویی می خواست درون سینه‌اش متلاشی شود. سعی کرد چند نفس عمیق بکشد، ولی کمرش به قدری تنگ و چسبان بود که نفسش در نمی آمد. اگر در همان جا از حال می رفت و بعدن او را تنها در این گوشه می آفتند چه می شد؟ قطعاً هزاران فکر غلط به مغز اشلی، ملانی و سایر دخترهای حسود راه می‌یافت. برای اولین بار در زندگی آرزو کرد که کاش مثل سایر دخترها قدری سرکه یا نمک با خود داشت تا در این موقع به کار می‌برد. آنقدر در زندگی متکبر بود که هیچ وقت باور نمی‌کرد روزی برسد که سرش دوران پیدا کند. و حالا هم شرایط و مقتضیات ایجاب نمی کرد که خود را به ضعف و از حال رفتگی بزند. به تدریج احساسات بیمار کننده از وجودش رخت بربست. مصمم شد به آهستگی در اتاق مجاور این دیار را باز کند و به طوری که کسی متوجه نشود خود را بر روی یکی از تخت خوابهای خالی بیاندازد. قطعاً در این موقع تمام دخترها در خواب بودند و کسی ملتفت غیبت و حضور مجدد او نمی شد. سعی کرد قلب خودش را آرام و چهره اش را طبیعی نشان بدهد تا اگر یکی از آنها بیدار بود از اضطراب او سوء ظنی به دلش راه نیابد. از پنجره عریضی که مجاور پلکان بود به خوبی می توانست مردها را که بر روی صندلی های زیر سایه درختان پربرگ استراحت کرده بودند ببیند. اوه که چقدر از این بیخیالی و وارستگی آنها احساس حسادت می کرده. چه سعادت بزرگی است که انسان زن باشد و این بدبختی های بیشماری که او داشت نداشته باشد. همانطور که گیج و بهت زده ایستاده و آنها را نگاه می کرد، از طرف دیگر صدای سم اسبی را شنید که بر روی جاده شتابان نزدیک می آمد و بعد نزدیک سیاه پوستان رسید و سؤالی از آنها کرد. آن وقت مجدداً برگشت و از روی چمنزار سبز به حرکت خود ادامه داد. فکر کرد که شاید مرد سوار یکی از میهمانان مستر ویلکس بود که کمی دیر به ضیافت نهار رسیده بود. ولی چرا گستاخانه از روی چمنی می‌گذشت که آن همه مورد توجه و علاقه این دیا بود؟ اول نتوانست سیمایش را تشخیص بدهد. ولی وقتی دید که جان ویلکس و اطرافیان همه شور و هیجانی به دیدن اون نشان دادند، حد زد که اون میبایستی میهمان محبوبی باشد. یک دقیقه بعد، میهمانان به گرد او حلقه زدند و جوش و خروشی از اطراف برخاست. اسکارلت سعی کرد بلکه صدای آنها را بشنود و یا صورت تازه وارد را تشخیص دهد، ولی نتوانست. هیاهو تا چند لحظه ادامه داشت و بعد از میان جمعیت برادران تالتون و همچنین فونتنها به سمت دیگر دویده و پیاپی صدا زدند: جیمز، جیمز، زود اسب‌ها را آماده کن. اسکارلت با خود اندیشید شاید خانه کسی آتش گرفته و یا شاید. این خیالات همه واهی بود. آتش یا غیر آتش میبایستی هر چه زودتر خود را به محوطه خوابگاه برساند، وگرنه ممکن بود او را در این وضعیت ببینند. حالا قلبش آرام تر شده بود. با نوک پا در راه رو شروع به حرکت کرد. بر سراسر خانه حجاب سنگینی از هوای گرم و سکوت خواب‌آلوده فرو افتاده بود. مثل این بود که بنا هم نظیر ساکنین آن به خواب نیم روز فرو رفته بود تا به هنگام فرو نشستن آفتاب سر بردارد و در پرتو شمع و آهنگ روحنواز موسیقی در مستی و شادی دیگران شرکت جوید. به آرامی در اتاق آرایش را باز کرد و داخل خزید. هنوز دستش از عقب به دست گیره بود که از لای در خوابگاه مجاور صدای آهسته هانی ویلکس را شنید که می گفت دیگر می خواستی چه بکند؟ حرکت امروز اسکارلت حد اکثر بیبند و باری بود که یک دختر می توانست از خودش نشان بدهد. حس کرد که باز قلبش شروع به تپیدن کرد و حالش منقلب شد. دستگیره را چنان محکم در دست فشرد مثل اینکه می‌خواست آن را قطعه کند. گفته رت باتلر به یادش افتاد. افرادی که گوش می‌ایستند گاهی مطالب جالب و شنیدنی می‌شنوند. آیا مجدداً بیرون برود و یا اینکه یک مرتبه داخل اتاق بشود و هانی را به جای خود خشک و بی حرکت بسازد؟ اما صدای بعدی او را متوقف کرد. در آن لحظه که صدای ملانی به گوشش می آمد، دیگر فیل هم قادر نبود او را از جایش حرکت بدهد. نهانی، این حرف را نزن. اینطور نامهربان نباش. اسکالت به نظر من دختری است سرزنده و باروح. من خیلی از او خوشم می آید. اسکالت به فکر فرو رفت. چه؟ آیا باور کردنی است؟ و از تعجب ناخونهایش را در دامن خود فرو برد. آیا باور کردنی است که این دختره شل و بیحال از من طرفداری بکند؟ به هیچ وجه نمی توانست آنچرا که می شنود باور کند. او هرگز به هیچ زنی اعتماد نداشت و هیچ وقت هم تعریف زنی جز مادرش را پیش این و آن نکرده بود. ملانی خوب می دانست که اشلی از آن اوست. از این رو ترسی نداشت که خوبی و دلارایی سایر دختران را پیش این و آن توصیف بکند. آنچه که در آن دقایق از گفته ملانی برای اسکارلت قابل فهم بود، این بود که او می‌خواست به این وسیله فتح و پیروزی خود را به رخ دیگران بکشد و در این حال پیش دیگران خود شیرینی کند. خودش هم بارها وقتی با مردان حرف می‌زد، همین خودعه‌ها را به کار می‌برد و احیاناً به این وسیله مردان ساده‌لوحی را که از بطون فکر و دل او خبر داشتند، گول می‌زد. ملانی، باید بگویم که تو خیلی ساده ای و اصلا از موضوع پرتی. صدای سالیمون رو از گوشه دیگر بلند شد. هانی یواشتر باش. خوب نیست، ممکن است صدایت را بشنوند. هانی صدایش را آرام کرد و به گفته خود ادامه داد. مگر چشمتان نمی دید که این دختره با هر مردی در این مجلس بود معاشقه کرد. حتی با کندی که رفیق خواهرش است. من دختری به این سبکسری ندیدم. حتی دست از چارلز هم بر نداشت. و هانی با اطمینان شروع به خنده کرد. البته او نمی داند که من و چارلز با هم. عده ای از صداها یک مرتبه با اشتیاق پرسیدند. راستی؟ تو و چارلز؟ خیال دارید با هم؟ حرفی به کسی نزنید. صحبتش در بین هست ولی نه به این زودی. از گوش و کنار شروع هیجانی برخاست و فنرهای تخت شروع به صدا کردن کرد. مثل اینکه همه به سر هانی ریخته بودند. ملانی چیزی گفت که درست شنیده نشد، ولی مثل اینکه از عروسی هانی با برادرش خیلی اظهار خوشنودی می‌کرد. در این میان صدای گرفته هتی تالتون شنیده می‌شد که می‌گفت: من از اینکه اسکارلت ممکن است روزی زن یکی از برادرانم بشود خیلی ناراحتم، برای اینکه واقعاً دختر هرزه و جلفی است. بیشتر احتمال دارد با استوارت معامله اش بشود. برنت می گفت با اینکه خیلی از او خوشم می آید، اسکالت زیاد به من احتیاج ندارد. هانی با لحن اسرارآمیزی گفت: اگر تعجب نکنید، به شما می گویم که اسکالت دلش فقط یک جاست و آن پیش اشلی است. در همان حال که صدای خنده، شوخی، نجوا و مسخرگی در اتاق دیگر بلند بود، اسکارلت حس می کرد که از فشار تحقیر و ناراحتی عرق بر جسمش نشسته و پشتش از سرما می لرزد. هانی در نظر اسکارلت دختری ابله و ساده لح جلوه کرده بود که در باطن دیوانه و دلباخته مرد است. شاید این حدس حقیقت داشته، ولی یک نکته را درباره او اشتباه کرده بود و آن این بود که هانی در شناختن اسرار و روحیه سایر زنها خیلی باهوش بود. از شنیدن این سخنان به قدری متأثر و پریشان شده بود که حادثه ساعت پیش با اشلی و باتلر تحت شعاع آن قرار گرفته بود. این امید لااقل در کار بود که مردها جلوی دهانشان را محکم بگیرند و پیش اشخاص سخنچینی نکنند. ولی اگر قرار می شد که هانی ویلکس اینطور آزادانه در میدان بدگویی تاخت و تاز می کرد، شاید قبل از آن که شب می رسید، تمام مردم آن ناحیه از او حرف می زدند. در حالی که جرالد همین شب گذشته بود که می گفت اگر تا آخرین قطره خونش به باد برود، حاضر نیست که پشت سر دخترش بخندند و ناسزا بگویند. و حالا؟ آیا اگر این افراد از ماجرای یک ساعت پیش او خبردار می شدند چه می گفتند؟ قطره‌های عرق از سر و صورت و پیشانی و زیر بغل او به راه افتاده بود و بر جامه‌اش فرو می چکید.